بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکی مائده توسط آیت الله جوادی آمری، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا وأقربوا للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. نکاتی که در آیه ششم و همچنین در آیه هفتم سوره مبارک مائده که قبلا بحث می شد مونده است، یکی این است که عنوان تیمم به معنای قصد است، منتها بعد در این امر فقهی و عبادت مخصوص اصطلاح شده است، چون که در سوره مبارکه بقره بحثش قبلا گذشت. آیه 267 سوره مبارکه بقره این بود: یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لكم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون. لا تیمموا یعنی بلا تقصدوا، در هنگام انفاق قصد نکنید، به فکر این نباشید که اون مونده ها و فاسد ها اونها را در راه خدا انفاق بکنید. تیممو یعنی تقصدو. در اینجا هم که فرمود فتیممو سعیدن طیبا یعنی فقصدو وجه الارض را، بعد کم کم اسم شده است برای این مزه صورت و دو دست که تیممی اصطلاح فقهی شد. مطلب دوم آن است که این کلمه قائد همونطوری که در آیه 6 سوره مائده که محل بحث است و آیه 43 سوره نساء که قبلا گذشت ذکر شد، در خطبه های نهج البلاغه هم هست. خطبه 36 از خطبه های نهج البلاغه همین است که وجود مبارک است امیر سلام الله علیه در تخویف و ترسوندن خوارج اهربان این چنین فرمود: فانا نذیر لکم ان تصبحوا سرقا به اثناء هذا النهر و به احزام هذا القائط. فرمود من شما را میترسانم از اینکه خود را به کشتن ندید و جسدهای شما تو این رودخانه بیفتد یا دامنه های این گودال بیفتد. احزام هذا القائط، قائط یعنی اون گودال، و این احزام هم که جمع حزم است یعنی دامنه های این مکان پست. بر تقدیر اون روز این کلمه معروف بود، معناش همون اون جای منخفض پست. مطلب سوم آن است که ذات اقدس اله گاهی ما را به نعمت متذکر می کند، گاهی ما را به ولی نعمت. اوائل میگوید به فکر نعمت‌های من باشید، درباره تذکر نعمت هم مراتبی است. یه وقت دست بفهمد به این فکر باشید که من برای شما آب تهیه کردم، نان تهیه کردم، غذا تهیه کردم، سلامتی به شما دادم، لباس دادم، دامداری و باغداری و کشاورزی رو یادتون دادم، اینها رو ذکر میکنه. وذکرو از این قبیل در قرآن کم نیست. از این مرحله بالاتر ما را متذکر می کند به نعمتهای معنوی. به یاد این باشید که احکام الهی یادتون دادیم، تعلیم کتاب و حکمت نصیبتون کردیم، تزکیه نصیبتون کردیم، امثال ذلک. که آیه محل بحث همین است، وذکر نعمت الله علیکم، اینا درباره احکام الهی است. این دستورات الهی نعمتهای الهی است. وقتی انسان بعد از تذکر نعمتهای ظاهر متذکر نعمتهای باطن شد و نعمتهای ظاهر و باطن خدا را شناسایی کرد و شکر گذاشت، اسبق علیکم نعمه ظاهرتن و باطنم، کم کم شایسته می شود که به تذکر ولی نعمت بیفتد. لذا قرآن کریم بعد از اینکه دارد وذکر نعمتی التي انعمت علیکم و امثال ذلک، بعد از اینکه مراحل طی شد اونگاه فرمود وذکر الله که ذکرکم آباءکم، وذکرونی اذکرکم، به یاد خدا باشید، خدا به یاد شماست. خب این مال کسی است که اول به فکر نعمتهای مادی و ظاهری بود و شاکر شد، بعد به فکر نعمتهای باطنی بود و سپاسگزاری کرد، بعد همه این نعمتها را صرف نظر کرد، به فکر و ذکر ولی نعمت افتاد، فذکرونی اذکرکم. ذکر هر چیزی پاداش مناسب خود را دارد. اونجا که ذکر نعمت است و شکر نعمت مایه افزایش نعمت است، خب اذکر نعمت الله التي انعمها علیکم یا وذکر نعمتی التي انعمت علیکم، این ذکر نعمت انسان را به شکر نعمت وادار میکند. شکر نعمت هم نتیجهش این است که همون نعمت افزوده میشود، لئن شکرتم لازیدنکم. اما شکر ولی نعمت بازدهش چیست؟ که یک کسی به یاد خدا بود، به ذکر ولی نعمت مشغول بود، نه به ذکر نعمت او. اونگاه خدا این چنین نیست که در قبال این ذکر فقط که شکر خود ولی نعمت است نه شکر نعمت، این چنین نیست که فقط به افزایش نعمتهای ظاهری یا نعمتهای باطنی اکتفا بکند. جزای شکر و ذکر ولی نعمت آن است که خود انسان را خدا می پروراند. اگر خدا به یاد کسی بود او را برای ابد زنده نگه می دارد، او را بصیر می کند، چشم جان او را باز می کند. فذکرونی اذکرکم، برای اینکه اونهایی که خدا به یاد اونها نیست اونا کورند. یه عده‌ای که در قیامت کور محشور می شوند سوال می کنند رب المحشتنی اعما وقد کنت بصیرا، جواب میشوند که کذالکه اتت که آیاتنا فنسیتها فکذالکه الیوم تنسا. خب این کذالکه الیوم تنسا معناش آن است که اگر کسی منسی خدا بود نابیناست. منظور چشم ظاهری که نیست، منظور همون بصیر بودن قلب است. عکس نقیض قضیه آن است که اگر کسی منسی نبود نابینا نیست، می شود بینا. اونگاه این بینایی همان است که در خطبه حمام نهج البلاغه آمده است که وهم والجنه که من قدر آها، وهم والنار که من قدر آها و ماننده آها. اونگاه راه حارثه ابن مالک را طی کردن از این جهات شروع می شود که اگر کسی خدا به یاد او بود او بصیر می شود، یعنی در جانش این چشم شکوفا می شود، در جانش این گوش شکوفا می شود، اونگاه مظهر سمیع و بصیر خواهد شد. بر تقدیر اون فذکرونی از کرکم یه افق دیگر است. این اذکر نعمتی التي انعمت علیکم یا اذکر نعمت الله علیکم مانند اون یه افق متوسط است که اینها درباره احکام است، اونها درباره حاکم، یا اینها درباره نعمت‌های خداست، اونها درباره ولی نعمت، ولی اینها مقدمه است برای اون مرحله بالا. واذکروا نعمت الله علیکم و میثاقه الذی واثقکم به، اون تعهدی که با خدا بستید به فکر اون میثاق باشید و پیمان شکنی نکنید. کی تعهد بستید؟ اذ قلتم سمعنا و اطعنا، شما وقتی ایمان آوردید با خدا بیعت کردید و گفتید سمعنا و اطعنا، باید مطیع باشید. اون آیاتی که در پایان سوره مبارکه بقره و همچنین پایان سوره مبارکه آل عمران هست، اون هم مؤید مسئله است. در پایان سوره مبارکه بقره آیه 285 و این است: آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کل آمن بالله ملائکته و کتبه و رسوله لا نفرق بین احد من رسله و قالوا سمعنا و اطعنا. هم پیامبر صلی الله علیه و سلم و هم مؤمنین، حرفشون این است که سمعنا و اطعنا. در اواخر سوره مبارکه آل عمران اونجا هم سخن این است که ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان آمنوا بربکم فآمنا. حالا منظور از این منادی فرشته وحی است یا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، همه اینها حق است، منتها همه اینها در طول همان مصادیق یکدیگرند. آیه 193 سوره مبارک آل عمران این بود: ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان آمنوا بربکم فآمنا. این هم آیه محل بحث تذکری است به همون که اذ قلتم سمعنا و اطعنا. و اصولا مؤمن کسی است که بگوید سمعا و طاعه، یعنی شنیدم و اطاعت کردم. وقتی مؤمنین را در سوره مبارک نور می ستاید، در آیه 51 سوره نور می فرماید: انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله و رسوله لیحکم بینهم ان یقولوا سمعنا و اطعنا. حرف مؤمنین، منطق مؤمنین، سنت و سیرت مؤمنین این است که وقتی اونها را به خدا و پیامبر دعوت کردند تا وحی و دین بر اونها حکومت کند، بین اونها داوری کند، حرف اونها این است که سمعنا و اطعنا. بهرن اینا جز مفلحینن، اولئک هم المفلحون. در این آیه 7 سوره مبارکه آل سوره مائده که محل بحث است، فرمود به یاد اون پیمان الهی باشید که با خدا تعهد کردید، گفتید سمعنا و اطعنا. بعد همود و تقول الله ان الله علیم بذات صدور که قبلا بحثش گذشت. اونگاه آیه 8 سوره مبارک مائده شروع می شود: فرمود یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا یجرمنکم شنعان قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى و تقول الله ان الله خبیر بما تعملون. مشابه این آیه قبلا در سوره مبارکه نساء گذشت، یعنی آیه 135 سوره نساء این بود: یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو على انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فالله اولا بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا و این تلو و تعرضو فین الله کان و تعبرون خبیر. در تبیین اون آیه این چنین بحث شد که قرآن مدعی جهانی بودن است، این یه مقدمه. و این ادعا را با آیات فراوانی تبیین کرد، فمود ماه و الا ذکرال البشر نظیرن للعالمین هدن لنداس قول لنداس حسنا لعنزرکم بهی به من بلغ. آیات فراوانی است که میگوید هر جا بشریت هست قرآن برای هدایت اوست. این یه مقدمه. مقدمه دیگر این است که خدا و پیامبر می‌دانند و قرآن هم را با خبر کرد که همه مسلمان بشوند نیست. فرمود این و ما هرسته ولو اکثر و اکثر الناس ولو هرسته به مؤمنین. بعد هم در سوره مائده که بخواست خدا خواهیم خوند فرمود یهودی ها تا روز قیامت هست، مسیحی ها تا روز قیامت هست و اینا همیشه درگیر و با اختلاف زندگی میکنن. حالا منظور یوم القیامه یا ظهور حضرت ولی از ارواحنا فدا هست یا رجعت است یا قیامت واقعی است، بالاخره تا اون روزگار هست. و اغرینا بینهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه و الغینا بینهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه. درباره یک گروه الغاء عداوت و بغضا است، درباره گروه دیگر اقرا است. خب پس قرآن به ما خبر داد که همه مردم مسلمان بشوند نیست، فرمود اینا هست. و از طرف فرمود قرآن یک کتاب جهانی است، باید با این مردم زندگی کرد و برای این مردم هم پیام دارد، یعنی مردم روی زمین که یه عده ملحدن، یه عده مشرکن، یه عده یهودیان، یه عده مسیحیان، یه عده مجوسن، یه عده مسلمان. اگر کتاب جهانی است باید زبان او زبان جهان پسند باشد. زبانی زبان جهان پسند است که با فطرت همراه باشد. فطرت قسط و عدل را میپذیرد. هیچ کسی نیست که بگوید عدل چیز بدی است. ممکن است خود ظالم باشد ولی عدل دوست است. اگر ما بخواهیم با ظالمین سخنی بگوییم، بخواهیم با ملحدین سخنی بگوییم، با کسانی که نه اول را قبول دارن نه آخر را، هر دو را انکار میکنن، با اونها سخن بگوییم، باید با یه زبان مشترک حرف بزنیم. زبان مشترک زبان فطرت است و فطرت عدل را میپذیرد. شما اگر 5 گروهی یا 6 گروهی را که قرآن در سوره حج معرفی کرد، فرمود ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه، این 6 گروه رو اسم برد، فرمود خداوند در قیامت بین اینها داوری میکند. حالا شما 6 نفر را جمع بکنید یا 6 گروه را در یک جا جمع بکنید، مسلمین باشند، یهودیا باشند، مسیحی ها باشند، صابئین باشند، مجوس باشد و مشرک که ملحد هم ملحق مشرک است، اون چه که میتواند اینها را به یک زندگی مسالمت آمیزی وادار کند همون قسط و عدل است که زبان فطرت است. سهم هر کسی معلوم، کار هر کسی معلوم، حق هر کسی معلوم، حقوق هر کسی معلوم، جای هر کسی معلوم، که هیچ کسی به کسی ظلم نکند. این قسط و عدل زبان فطرت است که مشترک بین همه اقوام و ملل است. اینم 2. خب طبق مقدمه اول که قضا فرمود این کتاب کتاب جهانی است، بعدم فرمود این چنین نیست که دنیا به میل شما بگردد، همین که گفتید یا ایها الناس آمنو اینا ایمان بیاوره، نه، عده مسیحیان، عده یهودیان، عده مجوسان، عده صابئینان، عده کمونیستان، عده مشرکان، همینان که هستن. با همین وضع موجود قرآن پیام جهانی دارد. و این است که شما در هر جا هستید، با هر ملیتی هستید، با هر فرهنگ و عادت و رسومی که هستید، قسط و عدل رعایت کنید. به ما این دستور را داد نه برای آن است که ما مکلفیم، برای اینکه ما گفتیم سمعنا و اطعنا، دیگران ولو خدا و پیغمبرم قبول نداشته باشن، اگر بخوان خوب زندگی کنن باید به قسط و عدل بپردازن. برای اینکه قسط و عدل را گسترش بدهد، چون کتاب تنها یتلو علیهم آیاته نیست، بلکه یعلمهم الکتاب و الحکمه است، بلکه یبین لکم الآیات است و مانند، که تبیین میکند. میفرماید برای اینکه قسط و عدل بررسی بشود، ما میبینیم موانع قسط و عدل را میشماریم، اون انگیزه هایی که انسان را از قسط و عدل منحرف میکند اونها را میشماریم، رو تک تک اینها نام میبریم، میگیم اینها حرام است، اینها را نکنید. انسان اگر بخواهد قسط و عدل داشته باشد، باید حب و بغض او تعدیل باشد، یعنی نه محبت او نسبت به چیزی یا کسی وادارش بکند که از صراط مستقیم فاصله بگیرد، نه عداوت به دشمنی او با شخص یا گروهی اجازه بدهد که او از صراط مستقیم فاصله بگیرد. بالاخره اگر کسی به کسی علاقمند است، اون علاقه ش حدی دارد دیگر، اگر حد نداشته باشد که قسط و عدل معنی ندارد. و اگر با کسی بد است، این دشمنی هم یه مرزی دارد، یه قانونی دارد. بالاخره فرمود انسان رو علاقه ها کار میکند یا رو دشمنی ها کار میکند، اون گرایش های او رو محبت های اوست، اون گریز و فرار او روی عداوت های اوست. هر دوی اینها را باید تعدیل کرد. در سوره مبارکه نساء به مسئله تعدیل محبت پرداخت، در سوره مائده به تعدیل غضب می‌پردازد. در سوره سوره مبارکه نساء که قبلا بحثش گذشت، فرمود اینکه شما خودتون رو دوست دارید، پدر و مادرتون دوست دارید، فرزندانتون دوست دارید، قوم و قبیلهتون رو دوست دارید، بستگانتون رو دوست دارید، دیگر آشنایانتون دوست دارید. دوستی هیچ کدام از اینها بادارتون نکند که از مرز قسط و عدل بیرون بروید، در محکمه اگر خواستید شهادت بدید، به سود اینها شهادت بدید. شهادت الله یا قیام الله یا قعود الله به سود خود یا پدر و مادر یا فرزندان یا بستگان و مانند آن نباشد. محبتتون باید مرزبندی باشد که از مرز قسط و عدل نگذرد. این درباره تعدیل محبت. در سوره مبارکه مائده در دو جا، یکی همون آیه اول سوره مائده بود، یکی هم این آیه هشتم که بحث محوری است، میفهمد شما بالاخره دشمن دارید. خب باشید، دشمن کسی باشید، کسی هم دشمن شما باشد، بالاخره زیر سقف دنیا با زندگی بکنید یا نه، این دشمنی یا این مرزی دارد دیگر. حالا یک کسی نسبت به شما بد کرد، یک حسابی این بدی دارد که اون رو بر محور قسط و عدل باید انجام داد. این دشمنی باعث نشود که وقتی شما خواستید شهادت بدید علیه او بیجا شهادت بدید. آیه سوره نساء برای تعدیل شهادت الله است، آیه سوره مائده برای تعدیل شهادت علیه است. فرمود اگر با کسی بد بودید، این بدی مرزی دارد، مبادا بگو چون فلان کس نسبت به من در فلان وقت بد کرده است، حالا من برم علیه او در محکمه شهادت بدم. این چنین نیست. تعدیل محبت و غضب هم کار عادی نیست، برای اینکه غضب بر انسان عادی حاکم است و انسان را وادار میکند. از آیه اول سوره مبارکه مائده این بود که لا یجرمنکم، شنعان قومن کذا و کذا، یا لا یجرمن نکم، این که عده نگذاشتن ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا، شما را بادارتون نکند. در این آیه 8 سوره مائده میفرماد ولا یجرمن نکم شنعان قومن علا ان لا تعدلوا. خب محبت هم این چین است، ولا یجرمن نکم حب قومن علا ان لا تعدلوا، نه محبت بادارتون بکند که بیجا به سود کسی شهادت بدید، نه غضب و دشمنی بادارتون بکند که بیجا علیه گروه یا شخصی شهادت بدید. این کار چون کار عادی نیست، بسیار سخت است تعدیل غرائز، عادل متوسط بودن در این گونه از امور کافی نیست، عدالت متوسط کافی نیست، قائم به قسط و عدل بودن در این جاها کافی نیست. لذا در هر دعایه فرمود یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین. حالا یا صیغه مبالغه است یا حرف و پیشه است، بالاخره آدم تا قوام بالقسط و قوام بالعدل نباشد، این کارها که تعدیل خواسته است مقدور او نیست. خیلی ها عادلند اما ناخودآگاه اون ضمیر محبت یا ضمیر غضب در او وادار میکند به سود کسی قضا یا شهادت بدهد، و علیه کسی قضا یا شهادت بدهد. ولی اگر قوام بالقسط باشد از درون او قسط و عدل میجوشد. میبینید شما وقتی در بیابان باز حرف میزنید صداتون بازه دیگه، کسی جواب نمیشنوید، اما وقتی در کنار سلسله جبال سنگین حرف زدید میبینید فورا حرفتون رو شما بر میگرداند. اگر میدان باز باشد هر چه گفتید او قبول میکند، اما اگر با کوه برخورد کردید فورا حرف شما رو شما بر میگرداند. بعضی ها در درونشون یه میدان بازیه، هر چه دادند او میپذیرد. بعضی قوام بلغستن، اینا برشون کلجبل راسخ است، میگن این ملکه عدالت بر اینها جبلی است. جبلی به تعبیر مرحوم سید رضی و سید مرتضی رضوان الله علیه به اون وصف میگوین که کلجبل راسخ پایدار باشد و نتوان او رو ریشه‌کن کرد. وقتی در مقابل کوه شما حرف زدی حرف شما رو برمیگرداند. پرونده را به یک قاضی قوام بالقسط دادن یا در محکمه چنین قاضی عده شهود حاضر شدن، این بدون اینکه بخواهد میبینید از درون او اعتراض برمیخیزد، چون عدالت برای او مثل جبل شد. و این آقایی که آمده به سود کسی یا علیه کسی بر خلاف قسط و عدل شهادت بدهد، درون پاک این قاضی این حرف را برمیگرداند یا هر پیشنهاد دیگری. اگر کسی در درونش چنین خاصیتی باشد این قوام بالقسط از حرفها را برمیگرداند، اگر نه قای صفصف باشد خب حرفها را میپذیرد. اینه که قرآن کریم در این گونه از مسائل قائم به قسط بودن را کافی نمیداند، قوام بالقسط بودن را لازم میداند. در همون سوره مبارکه نساء هم قبلا بحث شد که بعضی از بزرگان فقه در قاضی عدالت را کافی نمیدانند یا عاقل بودن را کافی نمیدانند. اگر کسی بخواد نماز بخواند باید عاقل باشد، اگر کسی بخواد روزه بگیرد باید عاقل باشد، اما اگر کسی بخواد قاضی باشد یعتبر فی کمال العقل. این کمال العقل غیر از عاقل بودن است. یه وقت شما بخواد به کسی اقتدا کنید همین که عاقل بود و عادل بود کافی است. یه وقتی میخواد مال و جان و ناموس را به دست او بسپارید یعتبر فیه کمال العقل. این کمال العقل همان است که قوام بالقسط باشد. اونگاه چنین دینی که هم راه دوستی دوستان را بست و هم راه دشمنی دشمنان را سد کرد میتواند دین جهانی باشد. هم اون آیه سوره مبارکه نساء آمده است راه دوستی بیجا را بست، یعنی در آیه 135 سوره مبارکه نساء فرمود یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو على انفسکم او الوالدین والاقربین. یه وقت از مسائل مالی است، حالا قوم خویش کسی نیست، یک فکری در کسی پیدا شده است که ما حامی محرومانیم، پابرهنگانیم، مستضعفانیم، این فکر حق است، اما در حمایت از محرومان هم باید قسط و عدل مراعات بشود دیگه. کاملا بیایتون هست که در ذیل همین آیه 135 سوره مبارکه نساء مثال زده شد که اگر یک پابرهنه‌ای بیگدار با آب زد، سوار موتور بود و یک توانگری را عمدن به جدول جاده پرت کرد، حالا از شما شهادت خواستم، شما بگید چون این مستضعف است من به سود او شهادت بدم و چون او وضع مالیش خوب است علیه او شهادت بدم. اگه وضع مالی او خوب است، یک حسابی دارد، یک کتابی دارد، یک محکمه است که مال او را از او میگیرن اگر از راه حرام جمع کرده، اما الان که بی جا به جدول افتاده که نباید علیه او شهادت داد که. فبود این یکون غنیان او فقیرن فالله اولا به ما. حالا یا خدا ناکرده اگر کسی فقیر بود و از شما خواستن که در محکمه حاضر بشوید و شهادت بدید، چون به جرم اینکه فقیر است علیه او شهادت بدید، یا قاضی و به جرم اینکه این شخص فقیر است علیه او قضا کند و حکم کند، نه، فرمود اگر کسی غنی بود به غنای او یا فقیر بود به فقر او شما نگاه نکنید، ببینید حق با کیست. خب پس مسئله محبت و عداوت تعدیل شد، مسئله فقر و غنا تعدیل شد، چنین دینی میتواند جهانی باشد؟ هر گونه عامل انحراف را بست. بنابراین در یه جامعه بعضی وضع مالشون خوبه، بعضی وضع مالشون ضعیف، بعضی ها مسلمانن، بعضی کافرن، بعضی مارکسیستن، بعضی مشرکن، بعضی یهودیان، بعضی مسیحیان، بعضی مجوسن، بعضی صابئینن. این جهان کذایی را قرآن با زبان فطرت دارد اداره میکند. فرمود اون احکام را شما هرگز در مرز قسط و عدل راه ندی، اونگاه فتحصله که علل و عوامل انحراف از صراط مستقیم را قرآن اول بررسی کرد و روی تک تک این علل و عوامل اشاره کرد. فرمود هیچ کدام از این علل مایه انحراف از قسط و عدل نشود که به سود کسی یا علیه کسی شهادت بدید. حتی در مسئله زیارت یه عده‌ای شما نگذاشتن شما مثلا در سال حدیبیه مکه مشرف بشوید و قبل از اینکه پیروز بشوید جلو شما را گرفتن. آیه دوم سوره مبارکه مائده این است: ولا یجرمنکم شنعان قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا. اونا نگذاشتن شما به زیارت خانه خدا بروید، حالا که شما قادر شدید بازم نگذارید اونها به طرف خانه خدا بروند. نه، این کارو نکنید. اونا معصیت کردن، معصیت اونها را ذات اقدس الاب کیفر میدهد. اون چه که مربوط به مسائل مالی است یه حقی دارد، یه قصاصی میکنید، اما اون چی که مربوط به احکام الهی است اونا بد کردن، شما جلوی اونها رو نگیرید که بیان نگذارید اونا زیارت کنن، مشابه اون بد نکنید. خب پس در آیه دوم سوره مائده که قبلا بحثش گذشت این بود: ولا یجرمنکم، یعنی لا یحملنکم شنعان قوم که انصدوکم علی المسجد الحرام ان تعتدوا بلکه به تعاونوا علی البر و التقوی ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان. اصل تعاون چیز خوبی است، اختصاص مسلمین ندارد. اگر یک کسی به هیچ اصلی معتقد نبود ولی کاری با شما نداشت، خب شما با قسط و عدل با او رفتار کنید دیگر. این آیه سوره مبارکه ممتحنه اون از بهترین آیاتی است که جامعیت قرآن را تبیین میکند که لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم ولم یظاهروا علی اخراجکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. اون کافران و مشرکانی که نسبت به شما بد نکردند، توطئه علیه اسلام مسلمین نداشتند، در تبعیدتون، در مهاجرتتون، در رنج، تحمیل رنج برای شما هیچ کاری نکردند، نه خودشو مستقیما با شما بد کردن، نه با بیگانگانی که بدرفتاری میکردن هماهنگ بودن، کاری با شما نداشتن، خدا شما رو نهی نمی کند که با اونها روی قسط و عدل رفتار بکنید، بلکه روی قسط و عدل رفتار بکنید، محبوب خدایی. خب والله یحب المقسطین که ذیل همون آیه سوره ممتحنه است، تشویق به قسط و عدل است. پس از تعدی و ظلم باز می‌دارد و به قسط و عدل دعوت میکند و تشویق میکند، چه دینی میشود؟ دین جهانی. پس معنای این که اسلام جهانی است این نیست که همه را به اسلام دعوت میکند و تنها هدفش این است تا ما بگیم به هدف نرسید. او همه را به اسلام دعوت میکند، یک، و میداند که عده زیادی گوش به این ندا نمیدهند، دو، و میداند که کل عالم به منظره یه دهکده است، مردم باید با هم زندگی کنند، سه، و میداند تنها زبانی که این دهکده 5 میلیاردی یا بیشتر را میتواند هماهنگ کند زبان فطرت است، این چهار، و زبان فطرت هم قسط و عدل است، چون هیچ کس نیست که از فطرت بدش بیاید، از عدل بدش بیاید. این زبان فطرت مثل جگر تشنه است که آب میخواهد، دیگه هیچ کسی رو نیاموختن که شما اگه تشنید آب بخورید که. حالا همین 6 گروهی که در سوره مبارکه حج نام اینها برده شد، یعنی مسلمانها، یهودیها، مسیحیها، صابئین، مجوسیها و مشرکین، خب اینها رو شما یه جا جمع بکنید، همشون بالاخره قضا میخوان، همشون تشنه شدن آب میخوان، دیگه این چی نیست که بگی مسلمان آب بخواد، یهودی نخواد، یا ترسا بخواد، مجوسی نخواد، یا صابئ بخواد و مشرک نخواد. همونطور که این هاضمه ظاهر در قبال آتش آب طلب میکند، اون هاضمه باطن در قبال پدیده‌های اجتماعی قسط و عدل طلب میکند. این فطرت است که و نفس و ما سواها فالهما فجورها و تقواها. با این زبان بین المللی خدا حرف میزند و میشود دین جهانی. پس اگر همه مسلمان شدن، طوبی لهم و حسن مآب، قرآن اداره میکند، همه برگشتند و نیمی مسلمان شدن نیمی به اهل کتاب رو آوردن، بازم اونها رو اداره میکند. اگر نه، بعضی مسلمان شدن، بعضی اهل کتابی شدن، بعضی ملحد و مشرک شدن، بازم قرآن توان اداره جهان را دارد. لذا فرمود یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله. حالا تفاوت‌های فراوانی هست که چرا در اونجا فرمود قوامین بلقیس شهدا لله، در اینجا فرمود قوامین لله شهدا بلقیس، که بعضی از این نکات را سیدن استاد رضوان الله در کتاب شریف المیزان لابد مراجعه فرمودی که بیان کردند. بعد از اینکه دستور داد فرمود لا یجدمنکم شنعان قوم الا لا تعدلوا والحمد لله رب العالمین.